ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. هفتاد حقوقدان خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی جان باختن مهسا امینی شدند. مدیر برنامه های شروین حاجی‌پور بازداشت او را تایید کرد. 35 سناتور از هر دو حزب کنگره آمریکا پیشنویس قطعنامه محکومیت آزار و اذیت زنان و سرکوب معترضان در ایران را امضا کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با پوشش ویژه خبری اعتراضات ایران همراه شما خواهم بود. 70 تن از حقوقدانان در ایران در بیانیه‌ای بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان برای بررسی جان باختن مهسا امینی تأکید کردند. به گزارش مدرسه مجازی حقوق عمومی، این حقوقدانان از تمامی مقامات خواستند در بررسی چند و چون این موضوع با دقت و شفافیت کامل عمل کنند و سپردن چند مأمور رد پایین به دست قانون و رها کردن آمران پرهیز کنند. مهسا امینی روز 22 شهریور پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد جان باخت. از آن هنگام تظاهرات گسترده‌ای در ایران آغاز شد. این حقوقدانان با انتقاد شدید از گشت ارشاد نوشتند: برچیدن گشت ارشاد و پایان دادن به مداخله‌های خودسرانه در حریم خصوصی شهروندان به ویژه در حوزه حجاب ضرورتی فوری است. در این بیانیه با انتقاد از برچسب زنی ها به معترضین تاکید شد که این روش علاج درد نیست. از جمله امضا کنندگان بیانیه نعمت احمدی، محمد علی اردبیلی، محمد علی اردبیلی و محسن برهانی، محمود صادقی، محمد رضا زیایی بیگدلی و مصطفی محقق داماد است. مدیر برنامه های شروین حاجی‌پور، خواننده ایرانی، روز شنبه خبر مربوط به بازداشت او را تایید کرد. پیشتر خبرگزاری برنا گفته بود که آقای حاجی‌پور اصلاً بازداشت نشده، اما مدیر برنامه های شروین حاجی‌پور در این فیلم که توسط بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی منتشر شد اعلام کرد که هیچ خبری از او ندارد و معلوم نیست این خواننده توسط کدام نهاد بازداشت شده است. در بخشای بعدی خبر صدای مدیر برنامه او رو هم خواهیم شنید. شروین حاجی‌پور خواننده قطعه برایه است که در روزهای اخیر ده‌ها میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شد. علاوه بر این، از زمان انتشار این قطعه در روزهای گذشته برخی از کاربران ناشناس ویدیو کلیپ‌هایی را از ترکیب این آهنگ با تصاویر و ویدیوهای مربوط به ایران ساخته و منتشر کردند. 35 سناتور از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات روز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای را امضا کردند که ضمن محکوم کردن آزار و اذیت زنان و معترضان در ایران خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شدند. تداوم سرکوب حق آزادی بیان، سرکوب اعتراضات در 31 استان و دست کم 80 شهر، قطع اینترنت تلفن‌های همراه، شکنجه و کشتن غیرقانونی و خودسرانه معترضان نیز از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در این پیشنویس عنوان شده است. یک روز پس از تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان در شهر زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان، سازمان حقوق بشری کمپین فعالین بلوچ با احراز هویت قربانیان از افزایش آمار کشته‌ها و زخمی‌های این تیراندازی خبر داد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری، کمپین فعالین بلوچ 42 نفر کشته و به واسطه تیراندازی کشته شدند و شمار اونها در زاهدان ثبت شده. همچنین سپاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق روز شنبه اعلام کرد 3 نفر از اعضای سپاه و بسیج در جریان سرکوب اعتراضات زاهدان کشته شدند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی ساکن ایتالیا داشته، ابتدا از جزئیات اونچه در زاهدان رخ داده پرسیده. با هم می‌شنویم.
زمینه اعتراضات در سیستان بلوچستان بعد از قتل خانم مهسا امینی بود. چند تا از شهرها هم پیش از این اعتراض وجود داشت، اما با تایید خبر تجاوز به دختر چابهاری خب این انگیزه ها افزایش پیدا کرد. فراخوان های صادر شد در روز پنجشنبه در رابطه با اینکه بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف مردم به خیابان بیان و ظاهرا نیروهای امنیتی هم آمادگی داشتند. برخلاف اون چیزی که در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، حداقل امروز تقریبا قطعی هست که نمازگزاران بعد از اینکه از مسجد خارج شدند شروع به شعار دادن کردند، تیراندازی شده از طرف پایگاهی که در همون نزدیکی بوده و بعد خب مردم خشمگین شدن به سمت پایگاه رفتن و خب یک تقابلی انجام شده. تعداد کشته شدگان خب رقم‌های مختلفی هست و هنوز هم ما نتونستیم یک رقم قطعی بگیم، اما حداقل تا الان 42 نفر اسامی جان باختگان منتشر شده که موثق هست و گفته میشه بین 190 تا 200 نفر هم مجروحین هستند.
در مورد اینکه گفته شده معاون اطلاعات سپاه استان هم کشته شده، حقیقت داره؟
بله این مسئله حقیقت داره، اما در رابطه با اینکه به چه شکل، ببین چون یک کاری که معمولا جمهوری اسلامی انجام میده همین هست که این اعتراضات رو به هر شکلی نوعی اختشاش تلقی میکنه یا معرفی میکنه و در مناطقی مثل سیستان بلوچستان کردستان هم بیشتر پای بحث‌های تروریستی رو به میان میاره که تو بتونه افکار عمومی رو نسبت به سرکوب یک مقداری قانع بکنه. اما خب بله این اتفاق افتاده است. خب ما میشه با یک نگاه تردیدی نگاه کرد چون این اتفاقا هم قبلا افتاده و یک مسئله دیگه هم سرکوبی که در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، یعنی این کشتار بی سابقه ای که حتی به نسبت بقیه اعتراضات در شهرهای دیگه اتفاق افتاد، شاید دو جنبه داشت. اولا که جمهوری اسلامی حساب میکرد در اینکه ممکنه انعکاس خبری یا رسانه زیادی نداشته باشه و مثلا بعد اینکه با توجه به بافت قومیتی که در سیستان بلوچستان هست از این هراس دارن که اگر فراگیر بشه اعتراضات در نوستان کنترلش بسیار سخت‌تر باشه.
موضع‌گیری مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون ایشون اعتراضات رو به عوامل نفوذی دشمن نسبت داده و میگه که باید هوشیار و آگاه بود که به حوادث پیش آمده بیشتر دامن زده نشه. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید خب مواضع آقای مولوی عبدالحمید سالهای زیادی هست که مورد انتقاد هست، چه حمایتشون از آقای رئیسی یا حمایتشون از طالبان. سمت مسئله رو شاید بشه نام برد. اولا که خب روحانیت چه شیعه و چه سنی یک حکومت اسلامی رو یا دینی رو بیشتر میپسندن نسبت به شکل‌های دیگر حکومت. مسئله دوم این که در سال 96 یک شورای تشکیل شد، اونم شورای نظارت بر حوزه‌های علمی اهل سنت. مقاومت‌های انجام شد اما آهسته آهسته اینها تونستند که تا حدودی تسلط پیدا بکنن بر حوزه‌های علمی اهل سنت. یکی از کارهایی که اینها انجام دادن در طول سال‌های گذشته، نماینده ولی فقیه در استان‌ها مسئولیت عزل و نصب امامان جمعه رو در دست گرفت. این برخلاف رویه‌های قبل بود و به خاطر همین هم هست که خب امامان جمعه به حال تا حدودی شاید نزدیک‌تر هستند به خاص یا یک مقداری مطیع‌تر هستند. و مسئله بعدی این که در طول سال‌های گذشته به همون شکلی که ما می‌بینیم نظام در رابطه با برخی از روحانیون یا مراجع اهل تشیع یک مدیون سازی کردن، یعنی اونها رو درگیر یک سری کارهای اقتصادی یا مسائل مثل این کردن و از بابت این یا پرونده سازی شده یا بابت همین‌ها این دینی که روحانیون پیدا کردن نسبت به حکومت نرمش بیشتری داشتن. در رابطه با مولوی‌ها یا به هر حال اشخاص سرشناس در اهل سنت هم همین مسئله پیش آمده. به خاطر همین هم هست که ما می‌بینیم یه آهسته آهسته مواضع اینها، چه روحانیت اهل تشیع چه مولوی‌های اهل سنت، بیشتر به هر حال در طول سال گذشته حداقل نزدیک‌تر شده به منافع حاکمیت. البته استثناءاتی هم هست، اما خب این به نظرم روند به این سمت داره پیش میره.
خب به هر حال این نوع موضع‌گیری آقای مولوی عبدالحمید چه واکنشی در مردم ایجاد میکنه به نظر شما؟
ببین حداقل من واکنش هایی که در طول حالا چند سال گذشته دیدم، این واکنش های منفی و اعتراضی در رابطه با شخص آقای مولوی عبدالحمید رو به افزایش هست، چه در سیستان و بلوچستان چه در کل ایران. اهل سنت ایران به هر حال ایشون قبلا یک مرجعیتی داشتن در میان اهل سنت و چه حتی در میان شخصیت های اهل سنت یا غیر اهل سنت در خارج از کشور. اینها خب به به هر حال شرایط الان به وجود آمده مثل داستان روز جمعه، یعنی آقای مولوی عبدالحمید قبلش در نماز جمعه صحبت از این کردن که آرامش رو حفظ کنین، اعتراض نکنین، بذارین روند قانونی پیش برن. اما مردم در واقع ظاهرا دیگه ایشون رو به عنوان یک مرجع یا کسی که حرف ایشون رو گوش میکنن دیگه قبول ندارن و خب اعتراض کار خودشون میکنن و اعتراض خودشون میکنن. به نظر خب این رویه باعث میشه که یک مرجع زدایی بشه از حالا روحانیت، حالا چه در کل در ایران، چه شیعه و چه سنی، و خب مردم سعی بکنن بیشتر خب به حال از مراجع دیگری، یا مراجع نه به معنای روحانیون، از مراجع حالا کسایی که به حال بیشتر میتونن حساب ببرن و یا بر اساس اراده و خواست خودشون بیشتر تصمیم گیری و واکنش نشون بدن.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با مهدی نخل احمدی، فعال سیاسی ساکن ایتالیا، در مورد حمله به معترضان در زاهدان در روز جمعه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در همبستگی با اعتراض‌های زنان و مردان در شهرهای ایران، امروز یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در بیش از 150 شهر دنیا به راه افتاد. یکی از این شهرها شهر کلن در آلمان هست که یزدان شهدایی، عضو شورای مدیریت گذار، درباره این تظاهرات با همکارم شهرام میریان گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
یزدان شهدایی هستم از شهر کلن، پشت که ایستگاه قدیمی کلن در آلمان. در حقیقت الان بیشتر از 2000 نفر ایرانی جمع شدن. آغاز در حقیقت این تظاهرات است با شعارهای مرگ بر خامنه ای، دیکتاتور، زن زندگی آزادی. ایرانیان از هر گروه و دسته‌ای با بیشترین پرچم‌های ایران و شعارهای مختلف اینجا جمع شدن و همراهی میکنن با بیشتر از 150 در حقیقت شهر در دنیا که به فراخوان آقای حامد اسماعیلیون در حقیقت جمع شدن. امروز خیابون‌های اروپا، خیابون‌های دنیا و شهر کل هم همچنین در حقیقت مثل خیابون‌های تهران همراه با زنان و دختران و جوانان ایرانی است.
آقای شهدایی، این جنبشی که دومین هفته خودش رو در ایران پشت سر گذاشته، هدف اصلیش رو شما در چه خلاصه می‌کنید؟
این انقلاب تمام عیار، انقلابی است که هدفش مطالبات معمولی، مطالبات صنفی، سیاسی، فرهنگی نیست. هدفش به زیر کشیدن جمهوری اسلامیه. این رو دیگه مردم دنیا دارن باور میکنن که این بار بعد از حوادثی که سال 78 88 96 98 اتفاق افتاد، یک اراده ملی به وجود اومده که این اراده ملی قطعاً تبلورش این خواهد بود که هدف اصلی به زیر کشیدن نظام جمهوریه. این هدف مقدم همه مردم ایرانه و این شعار زیبای زن زندگی آزادی که یک شعار جهانی شده، یک انقلابی رو در ایران دامن خواهد زد. همبستگی خودمون رو با زنان و مردان ایرانی اعلام میکنیم برای مبارزه که برای آزادی در ایران میکند. همون شعار زن زندگی آزادی همه جا در حقیقت دیده میشه. شعارهایی که داده میشه مرگ بر دیکتاتور در حقیقت، نیدر میدر خامنه ای، یعنی در حقیقت همون مرگ بر خامنه ای. از طرف دیگر از آلمان تا کردستان، از آلمان تا زاهدان، شعارهایی که داره میاد همبستگی به اصطلاح ما تبعیدیان سیاسی رو، ما مهاجرین ایرانی رو با داخل کشور با این شعارها بیان میکنه.
در ادامه تظاهرات سراسری ایران، دیگر ایرانیان خارج از کشور در اعلام همبستگی با اونان تجمع‌های اعتراضی رو در سراسر جهان برگزار کردند. در همین زمینه یک شرکت کننده در ملبورن، یک آقایی به نام حسام، با همکارم جمشید زند گفتگو کرده که با هم میشنویم.
با هلوش فکرم ساعت دو بود، دو شروع شد تا سه و نیم بعد از ظهر وقت محلی. فکر میکنم جمعیت زیاد بود. همینجوری سرانگشتی اگه بخوام همینجوری رقمی بگم، فکر میکنم مثلا 2000 نفر 2500 نفر مثلا بودن. شلوغ بود توی میدان مرکزی شهر، خیلی برای من احساسی بود، احساساتی بود. حالا سوای تمام اتفاقاتی که داره میفته و این همایش شکل گرفته بود، به نظر من خیلی جذاب بود، به خاطر اینکه برای این همه سال حداقل دست کم من تجربه من نمی گنجید که این همه آدم، این همه ایرانی با طرز تفکر و گرایش های سیاسی مختلف این شکلی با هم جمع بشیم، دعوا نکنیم، یه چیز رو بخوایم در واقع، سر یک چیز در واقع به توافق رسیده بودیم هممون. شعارها شعارهای بیشتر شعارها شعارهای چیز بود، شعارهای معمولی که هستن، زن زندگی آزادی، بحث امینی، و حالا یه مقدار تندتر میشد، ممکن بود مثلا مرگ بر خامنه ای باشه، death to dictator.